قالب برنج مبلغ 150 هزار تومان اعلام شده است که مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند. رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی افزود زکات فطر وقت معین دارد که از شب عید تا ظهر روز عید باید پرداخت شود. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده گفت احتیاط این است که فطریه را قبل از نماز عید پرداخت کنند و اگر موفق به پرداخت نشدند آن مبلغ را کنار بگذارند تا در اولین فرصت اقدام کنند. خب من پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر رو حضور همه شما مؤمنین تبریک عرض میکنم و اما برنامه بعدیمون بحران خاموش هست، کاریست از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه.
بحران خاموش. بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت ساختار جمعیت کشور چگونه است؟ روندهای گذشته چگونه بوده است؟ و این وضعیت در سالهای آتی چگونه خواهد بود؟ به نام خدا و با عرض درود و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه تغییرات ساختار جمعیت و رشد جمعیت. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. من علی صادقلو، کارشناس و مجری این برنامه، در خدمت دو مهمان عزیز خواهم بود این هفته، جناب آقای موسوی، جمعیت شناس و کارشناس مرکز آمار، و جناب آقای دکتر نادر حق‌شناس، جمعیت شناس و استادیار مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما هر دو بزرگوار. گفتگومون رو با جناب آقای موسوی شروع میکنم. آقای موسوی، شما کلی از ساختار جمعیت کشور توی گذشته و حال اگه ارائه بدین خدمت شنوندگان عزیزمون، من ممنون میشم از خدمتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات. عرض کنم بحثی که در خدمت دوستان همینجور که فرمودی در رابطه با به حساب رشد ساختار سنی و تأثیری که بر رشد جمعیت دارد، در رابطه با این موضوع در خدمت دوستان هستیم. موضوعی که واقعا در رابطه با رشد جمعیت الان هست، اولا من عواملی که مؤثر بر رشد جمعیت هست حالا به صورت خیلی اختصار عرض بکنم خدمت شما. خب میدونی که جمعیت ها بر اساس موالید، مرج و میر و مهاجرت ها باعث میشه که در حقیقت تغییر جمعیت به بعد یا افزایش پیدا بکنه یا کاهش پیدا بکنه، به طوری که موالید و مهاجر پذیری باعث افزایش جمعیت میشه و مرج و میر و مهاجر فرستی باعث کاهش جمعیت میشه. خب ما الان در این مقطعی که الان قرار گرفتیم، خب رشد جمعیت ما تقریبا در حال کاهشی هست، روند کاهشی داره و یک روندی هست که در حقیقت در تمام کشورهای دنیا این روند وجود داره و این روند ادامه داره. اگر من حالا بخوام یکم به عقب‌تر برگردم، در ابتدا رشد جمعیت حدود صفر بوده، یعنی موالید و مرجومیر بسیار بالا بوده.
بله.
و یعنی در حقیقت این موالید و مرجومیر بسیار بالا باعث شده که رشد جمعیت حدود صفر باشه، یعنی بله. به طوری که حتی بعضی مواقع مثلا مرجومیرها بیشتر از موالید میشد بر اثر شیوع بیماری ها. البته این موردی که من عرض میکنم مربوط به حالات در تاریخ ایران مثلا قبل از سال 1330 هست و در اروپا و در حقیقت قبل از قرن 19 هست، یعنی موالید و مرجومیر هر دو در سطح بسیار بالایی بوده. خب بعد از این ابتدا در اروپا و در کشورهای بالاخره پیشرفته تر با کشف آنتیبیوتیک ها و عرض کنم خدمت شما مبارزه با بیماری ها، مرجومیر شروع به کاهش پیدا میکنه. شروع مرجومیر کاهشی یعنی اینکه تعداد جمعیت افزایش پیدا میکنه و رشد جمعیت افزایش پیدا میکنه. خب اینو مثلا اگر ما اینو به عنوان مرحله دوم در نظر بگیریم، کاهش مرجومیر باعث میشه که موالیدی که با وجود میان احتمال بقایشون و زنده ماندنشون بیشتر بشه. و وقتی که خانواده ها مطمئن میشن که فرزندانی که به دنیا میارن احتمال مرگش کمتر هست، موالید هم شروع به کاهش پیدا میکنه.
من در پاسخ به کاهش مرگ و میر در واقع
باروری هم شروع به کاهش پیدا میکنه. خب این با یک در حقیقت تأخیری انجام میشه. این تأخیر این طوری هست که در حقیقت باعث افزایش شدید رشد جمعیت میشه. یعنی مثلا قرن 19 اروپا و دوران مثلا ما اگر برای تاریخ خودمون در نظر بگیریم مثلا حدود بعد از سال 1300 از سال 1330 به بعد این روند ما داریم، یعنی در حقیقت مرجومیر ما کاهش پیدا کرد و اما موالید ما
بالاست.
در اروپا این دوران تقریبا طولانی بود، مثلا حدود شاید 100 سال مثلا این دوران طول می کشید.
بله.
اما اون پیشرفت هایی که در کشورهای پیشرفته داشتیم در رابطه با توسعه بهداشتی در حقیقت اونجا تدریجی بود، اما اون خیلی سریع وارد به حساب کشور ما شد و این باعث شده که در حقیقت عرض کنن خدمت شما رشد جمعیت ما خیلی به حساب مرجومیر ما خیلی سریع کاهش پیدا بکنه، اما رشد جمعیت در حقیقت روند افزایشی داشته باشه. بعد از این دوران ما موردی که به حساب داریم تقریبا به دوران حال نزدیک میشیم که حالا ما اسمشو مثلا اگر بذاریم مثلا مرحله چهارم، یعنی در حقیقت موالید ما مرحله چهارم انتقال جمعیت، مرجومیر ما در حقیقت به حساب کاهشی پیدا کرده، موالید هم کاهش پیدا کرده. این باعث میشه رشد جمعیت دوباره تقریبا مثل قبل بشه که اونجا رشد جمعیت حدود صفر بود با این وضعیت که میزان موالید و میزان مرجومیر هر دو در سطح بسیار بالایی بود، اما در مقطع فعلی میزان موالید و میزان مرجومیر در حقیقت روند کاهش پیدا کرده و باز هنوز البته ما به حدود مثلا ما 0.7% الان رشد جمعیت ما هست در مثلا سال 1400 این روند ادامه داره. حالا در کشورهای دیگه تر کشورهای پیشرفته حتی با افزایش در حقیقت وقتی که در این روند ادامه پیدا میکنه خب امید زندگی میره بالا. بله. وقتی که امید زندگی میره بالا میانجین سنی افزایش پیدا میکنه، این باعث میشه که در حقیقت موردی که با وجود میاد اینه که تعداد افراد سالمند زیاد بشه و این باعث میشه مرجومیر سالمندان و مرجومیر کلی مرجومیر عمومی افزایش پیدا کنه و این موقعی هست که در حقیقت رشد جمعیت یعنی مرجومیر دوباره به حساب از موالید بیشتر میشه و رشد جمعیت به زیر صفر و به حساب منفی میشه، چون الان کشورهای پیشرفته در حقیقت این وضعیت رو و خیلی کشورهای اروپایی این وضعیت رو به حساب دارن.
من فقط تو این فاصله ممنون از توضیحاتون جناب موسوی. من سوال برنامه رم خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم. همونجور که عرض کردم میتونین از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا شماره رابطومی سازمان صدا و سیما 162 در واقع با ما در ارتباط باشین. سوال این هفته این هستش که اصلی ترین دلیل کاهش جمعیت ایران در سالیان اخیر چه بوده است؟ 1. ساختار سنی جمعیت، 2. عوامل اقتصادی و 3. سایر عوامل. شما شنوندگان عزیز میتونین در طول برنامه با ما در ارتباط باشین و در واقع دیدگاه خودتون رو هم با ما به اشتراک بگذارین. گفتگومون رو با جناب آقای نادر مطیع حقشناس من ادامه میدم. آقای حقشناس، شما در خصوص در واقع تغییرات ساختار سنی جمعیت و تأثیری که این مسئله میتونه روی رشد جمعیت داشته باشه، آقای موسوی به طور کلی و خیلی کامل توضیح دادن. باز اگه نکته ای هست شما بفرمایید تا ادامه گفتگومون رو ادامه بدیم با هم دیگه.
خب خیلی ممنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام و در حد آرزوی قبولی طاعت عبادت دارم و خدمت مخاطبین و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو. در حقیقت در تکمیل فرمایشات به هر حال جناب بلادی، ایشون بحث توازن منطقه‌ای رو در تحولات جمعیتی به خوبی به هر حال اشاره کردن بهش و به هر حال تجربیاتی که کشورهای اروپایی و آسیایی در مراحل انتقال جمعیتی داشتن رو به هر حال بهش تاکید کردن. اون چیزی که من میخوام اشاره بکنم، اون چیزی که به هر حال اگر به زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیتی در کشور خودمون نگاه بکنیم، من در حقیقت میشه گفت که 3 تا نقطه عطف یا 3 تا شاخصه و یا به خیلی خلاصه تر بگم 3 تا ویژگی رو در جمعیت کشورمون در حقیقت دیدیم و تجربه کردیم.
بله.
یعنی در حقیقت جمعیت کشور ما در دهه اول انقلاب ما شاهد به هر رشد جمعیت بالا داشتیم، 3.9% بودش که الان 3.2% مال رشد طبیعی بود، 7.7% مال در حقیقت بحث مهاجرت افغانستان و اونایی که از افغانستان اومده بودن، از عراق بودن، اینا بودن و ها تأثیر گذار بوده. در همون زمان هم میزان باروریمون افزایش پیدا کرده بود، یعنی متوسط تعداد فرزندان یک مادر در طول دوران بارداریش بدون به نزدیک 6 فرزند بودش. اون چیزی که الان در کشور ما اتفاق است، این اولین شاخصه ماست که برای یک میزان رشد بالا و در حقیقت میزان باروری بالا داشتیم. دومین نقطه عطف یا دومین ویژگی که در برها تحولات جمعیت کشورمون در تجربه شده برمیگرده به همون مشخصه تحول در ساختار سنی جمعیت. ما در حقیقت تا سرشماری 1375 که برها مرکز آمار نتایجش رو منتشر کرده بود، همیشه قبل از اون در حقیقت قبل از سرشماری 1375 سهم جمعیت زیر 15 سال ما 0-14 سال ما همیشه حدود 40% بود. در سرشماری 1375 به 39.5% رسید. احتمال داشت بگید از لحاظ مثلا ریاضی خیلی تفاوت محسوسی نمیشه، اما تو جمعیت شناسی نفس تفاوت خیلی مهمه. همون نیم واحد کاهش در سرشماری 1375 خودش یک نقطه عطف شد، یعنی در حقیقت تحول ساختار سنی از اون زمان شروع شد. ولی اگر روندش هم نگاه بکنید الان نزدیک به 23% اینا شده همین جمعیت. بعد نمیشه یک به هر یک به حال تحولی در جمعیت کشورمون اتفاق افتاد. اتفاق سوم که اون ویژگی سومش خدمت بیان الان همونطور اشاره کردن آقای بلادی، به حال الان این تداوم این روند الان باعث شده در سالهای اخیر به حال هم میزان رشد جمعیتمون برای کاهش پیدا کرده که به دنبال همون به حال عامل باروری بوده، چون به حال تو بحث پویایی های جمعیت 3 تا عامل خیلی موثره دیگه، به حال هم باروری هست، زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت و تاثیر باروری نسبت به 2 تا عامل بیشتر هستش. اون که اتفاق افتاده الان باروریمون الان کاهش پیدا کردن 1.7 فرزند شده، یعنی یک شیب خیلی تند در کاهش باروری در کشور تجربه شده است، یعنی 6.5 فرزند رسیده به 1.7 فرزند. این به عنوان یک هشدار بود، یک آلارم بود، قبلا هم به حال این زنگ خطر را به دقیقاً به صدا در اومده بود و دقیقاً الان تو کشورمون شاهد هستیم و باعث شده که رشد جمعیتمون الان به زیر 1% برسه، 0.7% بشه. میبینید تداوم این روند در سال‌های آتی احتمال داره به حال ما رو به رشد صفر هم برسونه و این دقیقاً نیاز هست که به حال تو برنامه‌ریزی‌ها به حال بهش توجه بشه، علی‌رغم اینکه به حال نقطه عزیمت به حال این کار بود که به حال با سیاست‌های ابلاغی که مقام معظم رهبری در برای اردیبهشت 1393 ابلاغ کرد یه مقدار به حال این حرکت شروع شد و در حقیقت البته خب کارهای خیلی خوب و ارزشمند تو این زمینه شده و ادامه داره.
ممنون از سوزتون. اتفاقا یکی از شنوندگان برنامه با شماره 912 چهار شماره آخرشون 3289 سوال پرسیدن که نقش سیاست‌های دولتی برای باز در واقع توزیع جمعیت و نقشی که دولت توی در واقع اون سیاست جمعیتی میتونه داشته باشه به چه نفع میتونه باشه، که در واقع شما اون سند پیشنهادی مقام معظم رهبر رو بهش اشاره کردین. به نظر میرسه که توی در واقع دولت جدید اینجوری به نظر میرسه که اهتمام خیلی زیادی به مسئله در واقع سیاست های جمعیتی و بحث خانواده شده و در واقع قانون جوانی جمعیت هم در واقع در ارجاع به این مسئله هست. در مورد این مسئله هم اگر خیلی کوتاه بفرمایید من ممنون میشم. حالا مجددا از آقای موسوی بلادی هم نظریشون رو هم خواهیم پرسید.
حضورت عرض کنم وقتی صحبت از سیاست های جمعیتی در یک کشور میشه، در حقیقت سیاست‌های جمعیتی در پاسخ به آهنگ برها یا اون در حقیقت ضرب آهنگی که برها در جمعیت اتفاق میفته اتخاذ میشه. اون چیزی که گفتم الان در کشور بعدم باروری کاش پیدا کرده، خب یه برها یه ضرب آهنگی هست که در کشور ما تجربه شد. چیکار باید پیش کنی؟ برها گفتم الان برها یه سری کارهای خیلی خوب ارزشمندی هم انجام شده، مطالعات تطبیقی خوبی در این زمینه شده. برها اون برها اسناد بالا دستمون که همون در حد به هر حال همون سیاست‌های ابلاغی رهبری بوده، طرز جوانی جمعیت اینا بوده، به هر حال اینا در دولت به هر حال الان در حقیقت پیگیری میشه و در حقیقت با قوت هم پیش میره و در حقیقت نشون میده که به هر حال اون چیزی که در کشور ما نیاز هست ما باید از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. اگر یعنی در حقیقت یک نوع تغییر در پارادایم جمعیت در کشور با شکل بگیره، من اعتقادم بر اون، من فکر می‌کنم اون چیزی که برای اتفاق بیفته یک تغییر پارادایم در سیاست‌های جمعیتی در کشور، یعنی در واقع شما تغییر پارادایم از جمعیت به سوی ارزش‌های فرزندآوری و مبتکی بر دوستا سیاست‌های دوستدار خانواده باید تشکیل شکل بگیره. اون چیزی که اتفاق افتاده باید با این سم باید حرکت بکنه.
با توجه به اینکه خب جامعه ما هم در واقع اسلامی هست و کماکان خانواده و ارزش‌های مرتبط با خانواده از جایگاه واقعا والایی برخوردار هست.
دقیقاً همینطور. یعنی پیوندهای عاطفی که از قبل وجود داشته، به هر حال شما در واقع نگاه بکنید همون در اوایل انقلاب نگاه می‌کردید، برای خانواده‌های گسترده با ملحق کنار همدیگه بودن، کنار همدیگه بازوی به هر حال نیروی کار بودن و کنار همدیگه بودن، الان اون پیوندهای عاطفی هم نشون میده که یه مقدار کاهش پیدا، کم رنگ‌تر شده و نیاز هست که به یه سری مداخلات جدی تو زمینه صورت بگیره.
متشکرم. و شما آیه
عرض کنم نگاه کنید، ما سال 63 1363 که در حقیقت تعداد موالید ما به بیش از 2 میلیون نفر رسیده
در سال،
یعنی تعداد موالد ما 2 میلیون نفر در سال رسیده بود، حتی تا 2,200,000-2,300,000 تا داشتیم. بله. سال 63 قبل از این که دولت سیاست های کنترل جمعیت رو در حقیقت تبلیغ بکنه و تشویق بکنه، مردم به استقبال به حساب کاهش موالد رفتن. سال تقریبا 60 بعد از سرشماری 65 بود، مثلا قبل از سرشماری 65 تمام در حقیقت اخبار میگفت 36 میلیون جمعیت ایران، اما در همین زمان سرشماری سال 65 انجام شد در زمان جنگ و جمعیت شد 49 میلیون و 445 هزار 10 نفر، یعنی حدود شاید حدود 50% بیشتر از اونی که در حقیقت در نظر داشتن. خب این افزایش سری باعث شده بود که در حقیقت کاهش رشد جمعیت بعد از اینکه مردم ابتدا خودشون دنبال سیاست کاهشی رفتن، در اون زمان دولت سال 67 بود که بعد از این سمیناری که در مشهد برگزار شد رسما سیاست به حساب تهدید جمعیت و کاهش جمعیت رو در پیش گرفت. یعنی در چه موقع موفقیت بیشتر شد؟ زمانی که مردم، چون شما می‌بینید ما یه تنظیم خانواده داریم، بله، یه کنترل جمعیت داریم. بله. تنظیم خانواده از جزء کله، یعنی خانواده ها در حقیقت به حساب در اون هستن و سیاست به حساب کنترل جمعیت از بالا به پایین است. وقتی این دوتا با هم ادغام بشه اون موقع هست که در حقیقت سیاست خیلی با شدت به حساب روندش ادام پیدا میکنه و موفق تر است. بله. به این باعث شد که در طی سال مثلا 65 که رشد جمعیت آقای دکتر فرمودن رشد جمعیت 3.9 ما سال 65 تجربه کردیم، در سال عرض کنم خدمت شما حدود مثلا 85 به حدود 1.2 برسه و الان هم ما رشد جمعیتی که الان داریم به حدود 1.2% و البته سال 95 1.3% و الان تقریبا رشد جمعیتی که ما به حساب پیشبینی میشه حدود 7.2-8% باشه. اما در مقطع فعلی دولت چه کار باید بکنه؟ نگاه کنید
این مسئله های مصعب بلادی بهش برمیگردیم، در حال در مورد سیاست هم در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد. من فقط با اجازتون ببخشین، من نتایج سال در واقع این هفترم اینکه شنوندگان زحمت کشتن و پاسخ دادن خدمت شما عرض بکنم که در مورد اصلی ترین دلایل کاهش جمعیت ایران در سالیان اخیر پرسیده بودیم، حدود 30% نقش ساختار سنی جمعیت رو عنوان کردم، 55% کماکان عوامل اقتصادی رو از اهمیت بیشتری در واقع برخوردار هست و سایر عوامل هم 15%. من مجدداً راه‌های ارتباطی رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم. شما شنوندگان عزیز میتونین از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشیم و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و در مورد سوال این هفته هم در واقع میتونین شرکت بکنین. همونجور که عرض کردم در واقع سیاست‌های جمعیتی خیلی مسئله مهمی هست، ولی حالا در انتهای برنامه حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. مسئله‌ای که در واقع از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هست اینه که خب در واقع همونجور که استدلال داریم ساختار جمعیت در واقع داره یه نیروی محرکه هم هست، یعنی با توجه به اینکه در واقع ساختار سنی ما در حال تغییر هست، کماکان این نیروی محرکه جمعیت این نوید رو میده که در واقع ما بتونیم رشد جمعیتمون رو در واقع یه خورده در واقع بالا ببریم. حالا هر کدوم از عزیزان در مورد این مسئله اگر میخواین صحبت کنین، به نظرم یه بخش خیلی مهمی از در واقع ادبیات جمعیت شناسی در مورد ساختار جمعیت هم به این مسئله میپردازه و نیروی محرکه جمعیت خیلی مهم است با توجه به اینکه در واقع سهم جمعیت جوانان دهه 60 و به ویژه کسایی که کماکان وضعیت تجرد رو دارن میتونه در واقع یه نقطه در واقع مثبتی باشه برای اینکه ما روی این قسمت سرمایه‌گذاری بکنیم و همونجور که اشاره شد در واقع تو بحث جوانی جمعیت هم به مسئله اشاره شده تا اینکه در واقع رشد جمعیتمون رو کمی افزایش بدیم تا این نگرانی هم کمی کمتر بشه. آیه دکتر یا آیه آل موسوی بلد هر کدومتون که
عرض کنم، من البته یکی دو سال اخیر جمعیت کشور ما متأثر از کووید 19 هم بوده
که در حال جهانی بوده دیگه.
بله جهانی بوده، اما تأثیر روش تأثیری که بر رشد جمعیت گذاشته من الان خدمت شما عرض میکنم. نگاه کنید میزان مرگ و میر ما در سالهای 95 تا 98 حدود 4.6-4.7% بود. 4.8 در هزار بوده میزان مرگ و میر، یعنی بین سالهای 95 تا 98 4.8 در هزار بوده. در سال 99 میزان مرگ و میر به 6.1 در هزار میرسه، یعنی تعداد مرگ و میر از حدود 378 هزار نفر به 512 هزار نفر میزان مرگ و میر به اساس تعداد مرگ و میر افزایش پیدا میکنه. بله. خود این موضوع باعث میشه که در قد 0.2% میزان رشد جمعیت ما کاهش پیدا بکنه. در کشورهای دنیا تقریبا 0.1% از افرادی که مبتلا به کووید 19 میشدن در حقیقت فوت شده داشتیم، اما در کشور ما متاسفانه میزان به حساب تعداد مرگ و میر ما و میزان مرگ و میر ما تقریبا بالاتر بوده و حدود دو برابر در اکثر متوسط به حساب جهانی بوده. خب این در این باعث شده که 2% رشد جمعیت ما کاهش پیدا بکنه.
میرم ناچیزی هم به نظر میرسه
باشه. نه 2% ما نگاه کنید
مهمتر.
خیلیه 2% نگاه کنید رشد جمعیت ما اگر 0.7 باشه 0.2% یعنی رشد جمعیت ما 0.9% هست. پس در یکی از مواردی که قاعدتا ما در سال جاری با بالاخره اقداماتی که دولت انجام داده با واکسیناسیون که واقعا قابل تقدیر است و با توجه به موارد اینجوری خب بالاخره انتظار داریم که حداقل تعداد مرگ و میر ما که حدود کمتر از 400 هزار نفر در سال بوده در تا سال 98 در سال 99 400 عرض کردم در سال 99 به پوست 11 هزار نفر در سال 1400 به پوست 36 هزار نفر رسیده به کانال 400 هزار دوباره برگرده. خب این خودش یک به حساب موضوعی هست که باعث در حقیقت افزایش مجدد رشد جمعیت که بر اساس کووید 19 کاهش پیدا کرده بود این باعث میشه. اما ما روند افرادی که در سن باروری هستن روند اون روند کاهشی داره. یعنی مثلا من اگر 15 تا 34 ساله ها حدود 80% به حساب موالید ما در حقیقت افراد 15 تا 34 ساله هستند. افراد 15 تا 34 ساله های ما روند کاهشی داره. یعنی به طوری که در سال عرض کنم خدمت 80 در سال 1385 43% از جمعیت کشور ما 15 تا 34 ساله بودند. در حالی که در مقطع فعلی 32% یعنی افرادی که باعث به حساب تولید باروری میکنن خب بالاخره از 33% به 32% رسیده. این ضمن این هست که میزان باروری کل ما یا به حساب تعداد فرزندانی که هر زن به دنیا میاره اون افزایش پیدا نکرده و اون روند کاهشی داشته. پس با توجه به اینکه ساختار سنی ما تغییر پیدا کرده تغییر پیدا میکنه و حالت سیال داره پس ما یک انتظار در حقیقت خیلی ما یک روند کاهشی میدونی که ما از سال 80 سال 79 در حقیقت کمترین تعداد موالد داشتیم. بعد از سال 70 تا تقریبا سال 95 موالد ما افزایش پیدا کرد. به خاطر چی؟ به خاطر که افرادی که در سن باروری بودن در اون مقطع روند افزایشی داشت. خب اینم باعث شد که در حقیقت ما از 70 تا سال 85 از 70 تا سال 1400 ببخشید از سال 80 تا 1400 روند افزایشی داشته باشیم و الان اگر روند کاهشی داریم یک به حساب چیز غیر معمولی نیست. بعد کل من عرض کردم من تئوری انتقال جمعیت رو توضیح دادم. در این تئوری تمام کشورهای دنیا آقای دکتر نگاه کنید در تمام کشورهای دنیا شاید کمتر تئوری هست در علوم انسانی که تمام کشورهای دنیا اون روند رو ادامه بدن. حتی در رابطه با خود مقطع جهانی هم در سال 1975 سال 1970-1975 ما در کل دنیا رشد جمعیت حدود فکر میکنم 2.5% شده بود. یعنی به طوری بود که دیگه جمعیت شناسا مستحصل شده بودن که واقعا دیگه نمیتونن جمعیت رو به حساب کنترل کنن. اما بعد از سال 1970 من تلیعه کاهش رشد جمعیت با توجه به همون به ساختار سنی و با توجه به حساب حالا البته تغییر فرهنگی هم با وجود اومده و این رو به حساب روند ادامه پیدا کرده.
خواهش میکنم
بگم.
بله خواهش میکنم.
همونطور جناب ولاده اشاره کردن اصولا مشخصه تحول در ساختار سنی جمعیت حقیقت همون بحث پنجره جمعیتی است و در حقیقت این که برای تغییراتی که برای تو بحث جمعیت واقع در سن فعالیت اتفاق میفته 15-64 ساله چه اتفاقی افتاده و نشون بده که به طبع به حال تحولاتی که در باروری اتفاق میفته این تأثیر خودش رو به گروه های سنی بالاتر منتقل میکنه. همون سرشتر شماره هفته و نگاه بیده قاعده هرم ما چی بودش؟ گسترده بودش. یواش یواش شده الان از حالت مثلثی شکل شده رفته رفته به شکل استوانه شکل گلدون شکل در میاد. در مثلا 10 سال آینده 15 سال آینده زمانی پنجره جمعیتمون بسته میشه 1430 درسته. ولی نشون بده که به هر حال این تحول یا اون تمایل درونی جمعیت هم شما تحت عنوان به هر حال نیرو محرکه جمعیت اتفاق افتاده، یعنی به لحاظ تغییرات یا به موازات تغییرات در ساختمان سنی یک تمایل درونی در رشد جمعیت در کشور است. این همیشه وجود داشت. تحت عنوان بعضی تحت عنوان انرژی جمعیت ازش نام میبرن، گشتاور جمعیت ازش نام میبرن. و این نشون میده که باید از این نیروی بالقوه، از این پنجره جمعیتی ما باید خوب استفاده کنیم. اون چیزی متاسفانه در جامعه ما تجربه شده، به خوبی از این فرصت جمعیتی استفاده نکردیم. و ابعاد اقتصادی و پیامدهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و روزم خودم روانی عمده‌ای هم به هر حال تو جمعیت گذاشته. این نشون میده که برای باید از این فرصت‌های